با گزارش انکشافات سیاسی در پولند، دوستان عزیز میرسیم به نیمه دوم برنامه ساعت استودیو. 5:30 عصر نشان میدهد. در بیشترین بخش دومی برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی و یونیسف برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
مقامات در ولایت سمنگان از کشته شدن 10 کارمند اداره امنیت ملی خبر دادند. معاون شورای ولایتی از سمنگان گفته که پس از انفجار موتر بم امروز 7 مهاجم وارد ساختمان شورولی شده و بر اداره امنیت ملی حملات مسلحانه انجام دادند که در نتیجه 10 کارمند اداره امنیت ملی کشته شده و 10 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. مقامات امنیتی از کشته شدن 12 مخالف مسلح و زخمی شدن 9 تن دیگرشان در ولسوالی های شورابک قندهار و ارغنداب زابل خبر دادند. یک مقام پلیس بدخشان می گوید که در حمله طالبان 7 پلیس دیشب در این ولایت کشته شدند. پاکستان اجازه می دهد که محصولات افغانستان از رای بندر واگه به هند صادر شود. نتایج شمارش حدود 99% آرای داده شده در انتخابات ریاست جمهوری پولند نشان می دهد که آنژه دودا رئیس جمهور محافظه‌کار این کشور برنده انتخابات شده است. یک استاد پوانتون در چین که مقاله را در مورد ویروس کرونا نوشته و در آن حکومت مستبد شی جین پینگ و سانسور رایج در کشورش را مسئول گسترش ویروس کرونا دانسته بود، بعد از حدود یک هفته توقیف آزاد شد. و هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو امروز به شهر هاگ هلند می رود تا سرانولان امور جرایم جنگی بین المللی با او در آنجا مصاحبه کنند. محکمه خاص برای کوسوو در 24 ماه جون به طور غیر منتظره اعلان کرد که تاچی و دیگر چهره های سرشناس کوسوو به دست داشتن در جرایم بشری متهمند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف میزنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن میسازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می‌گیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت می‌کنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه‌های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار یکی از روانشناسان امرایی خواهد کرد. اما نخواست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می‌شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می‌گیرد.
مادرت چی وقت را میزنه؟ چرا؟
کار که نکنی.
سر چی میزنه؟
سر دست.
در کجایت میزنه؟
در پشت.
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است میگوید که بعض اوقات فرزندانش را لتکوب میکند.
علتش هم گفت من اگر فونم وقت اعصابم خراب شد میدنم، که اعصابم نرمال باشه باز چیز نمیگم، خیر است حوصله میکنم تیر میشه. وقت در موقعش در دستم نبیان جگر خونشان باز پسانم نمیزنم که پسان بزن.
وقت که تو تفلکارو میزنی باز پسان پشیمان نمیشی؟
میشم، میگم من خورد بودم، ما مینم تو میکنم، مرام نمیزدن، اینم تو کار خمام نمیکنم، چرا تو کنم؟ جگر خون میشم، دلم آزرده میشم، چرا زنم؟
با وجود که پشیمان میشی بازم میزنی اطفالا؟
آه بازم میزنم. آه کدام وقت که جگر خون شدم بازم میزنم.
بیشترین خشونت علیه کودکان شامل خشونت هایی است که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق میافتد. خشونت علیه کودکان انواع مختلف دارد. کودکان در افغانستان با چه نوع خشونت روبرو هستند؟ این پرسش را کامیار یکی از روانشناسان پاسخ می دهد.
ما در کل در خانواده ها از جنبه های زیادی گرفتار خشونت هستیم، هم در لحن و بیان، هم در حتی در حرکات بدنی خود در قسمت اطفال، حتی در صحبت کردن با اونا که مهمترین جنبه یا مهمترین اصل تولید خشونت در اطفال هست، از جنبه های مختلفی اونا گرفتار خشونت هستند. مهمترینش خشونتی است که ما زبانی با اطفال روبرو میشیم و مرتکب میشیم. این خشونت زبانی سبب تولید خشونت های دیگه در ذهنیت خود اطفال میشه و این خشونت ماندگار میشه.
تأثیرات خشونت و بدرفتاری با کودکان از نسل به نسل دیگر انتقال مییابد. افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیانشان قرار گرفتند، به احتمال زیاد همین رفتار را به فرزندانشان منتقل میکنند. مریم زرمتی یکی از حقوقدانان به این باور است که سیستم تربیتی در افغانستان به گونه است که همه فکر میکنند با خشونت میشود که طفل را تربیت کرد.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در اون سیستم تربیتی کهن ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که ما مثال به پشتو یک ضرب المثل داریم به دری برازونه و نفهم که چی رقم باید ترجمه شوه. مثال میگن که چرت سی دب نیه التا دب نیه، در حال که نه، انسان ها انسان های هستن که با پنج حواس انسانی لامسه شامه و با سره و تمام حواس و اینا میتونن مثل ما تمام مسائل درک کنن، حس کنن. انسان موجود عقلی و شعوری است، عقل داره، شعور داره، ولو طفل است. ولی ضرب و شتم هیچ وقت دلیل بخاطر تربیه خوب نیست. ضرب و شتم هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ قانونی هیچ نوع مجوز نداره.
به باور خانم زرمتی یک سلسله قیدات را می شود بالای اطفال وضع کرد، اما نباید با خشونت همراه باشد.
قیدات ضرورت است. مثال ما نمیتونیم طفل و یا هم نوجوانایی که اونا دیگه هنوز دوره تکمیل سنین بلوغ تکمیل نکردن اونا را آزاد و بانیم که هر کاری که دلشان میخوای بکنن، ولی این نوع قیدات فرق میکنن در کدام دایره، در کدام چوکات. میشه امتیازات سرشان قطع کنیم، میشه سهولت ها را سرشان قطع کنیم، ولی حق لتکوب و یا ضرب و شتم نداریم ولو مادر و پدر باشه. به خاطر از اینکه این طفل وقتی که ضرب و شتم دید تبیست مقابل مادر و پدر حساسیت داره، ولی در درون و ایر بیرون کده نمیتونه. ولی نمی خلا وقتی که پر میشه از لحاظ روی طفل پر میشه، یعنی می باید خالی شوه، بیرون میره سگرت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، یا هم یک کار یا یک فعل بد دیگی را انجام میده تا که به مادر و پدر بفهمانه که وقتی تو میتونی مرلت و کوب کنی، من میتونم در حق خود اینی کار را بکنم.
به گفته روانشناسان، پدران و مادران به عنوان اولین معلم کودکان دارای وظایف و مسئولیت های متعدد هستند که از جمله می توان به نظارت منظم بر رشد سالم آنان و ایجاد یک محیط پرمهر و آرام اشاره کرد. نقش دیگر هر یک از آنها این است که به کودک خود کمک کنند تا تصور خوب از خود داشته باشد و این تصور خوب در آینده کودکان نقش مؤثری را بازی خواهد کرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم. چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند؟ خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد؟ و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند؟ این پرسش ها را با کامیار یکی از روانشناسان در میان گذاشتیم.
چرا خانواده ها در مقابل اطفال خود از خشونت کار می گیرند؟
خشونت یک میراث بسیار قدیمی به خانواده هاست. اکثریت پدرها و مادرهایی که خودشان صاحب فرزند میشن، رفتار خشونت آمیز و کردار خشونت آمیز از گذشتگان خود، از پدر و مادرها به می شکل که و فرزند خود انتقال میتن، از اونا به میراث میگیرن. گذشته از او ما گمان میکنیم، یک گمان تقریبا اشتباه، به صورت عمومی ما فکر میکنیم خشونت یک مسئله ظاهری است، رفتار ظاهری یا کردار ظاهری ما گمان میکنیم فقط اینا هستند که خشونت هستند. به همین خاطر پدر و مادرهایی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ عاطفی تحت فشارهای مختلفی قرار میگیرن و در نهایت سبب بروز رفتارهایی میشه که اونا در برابر اطفال خود انجام میدن.
چقدر سر شخصیت یک طفل تاثیرگذار است، تاثیر منفی میگذاره خشونت رفتاری، گفتاری، حتی فیزیکی؟
ما با کمال تاسف گمان میکنیم که یک کودک به شکل ناتکمیل به دنیا میآید، یک کودک به شکل بی تربیه به دنیا میآید. ما گمان میکنیم یک کودک هنوز چیزی که باید باشه نیست و این سبب یک نوع نارضایتی در وجود طفل میشه. ما بر از او قسمی تلقین میکنیم که تو به حد کافی قابل پذیرش و قابل قبول نیستی، با او طوری انگیزه میتیم که تو باید یک کسی غیر از اینی که هستی باشی. ما او را مقایسه میکنیم با کسان دیگه، مثلا تو مثل مامایت باید باشی، در حالی که مامای او امکان داره آدم 40 سالی باشه. ما از یک کودکی که 5 ساله و 8 ساله هست نمیتونیم رفتار یا گفتار یا حرکات یک آدم 40 ساله را توقع داشته باشیم و مثل او برخورد بکنه. تمامی منبع اصلی خشونت عدم رضایتی هست که در درون طفل شکل میگیره و او کودک یاد میگیره که از شخصیت فعلی خودش، از حرکت فعلی خودش، از چیزی که فعلا هست ناراض شده و این در نهایت سبب یک اختلال میشه، سبب یک دوپارچگی میشه یا چیزی که روانشناس ها با او شکاف شخصیتی میگن. در این وسط او گرفتار یک عقده و گرفتار یک نوع خشم درونی میشه و این سبب فروپاشی شخصیت طبیعی یک کودک میشه و او را گوشه‌گیر یا انزوا طلب یا در نهایت پرخاشگر با وجود بیاره و او شخصیت طبیعی و روال طبیعی شخصیت خود از دست میده و دلیل عدم پذیرشه که اطرافیانش در ذهن او میکارن.
چه راههایی وجود داره که خانواده ها رفتارهای خشونت آمیز ترک کنن و از راههای مثبت استفاده کنن در مقابل اطفال؟
پدر و مادرها کودک ها را با مو شکلی که هست بپذیرن. تنها چیزی که برای یک پدر و مادر لازم است در خانواده ها، چیزی که واقعا مهم است، ای است که تا حد ممکن، تا حدی که کودک به طرف ویرانگری پیش نمیره، ما نه تنهایی که جلو طبیعت کودک نگیریم، حتی با او زمینه های را فراهم بکنیم تا او همو هیجان کودکانی خود با حرکت کردن به طرف بازی ها، با خندیدن، با رقصیدن، با شوخی هایی که سالم هست با او ارضا بکنه و او هیجان بیرون بریزه. شما کودکانی را میبینید در زمان طفولیتشان بسیار شوخ هستند، بسیار بازیگوش هستند، سرکش به نظر میرسند، ولی چون به صورت طبیعی این هیجان های کودکانی خود بیرون میریزن، زمانی که انسان های بزرگی میشن، انسان های بسیار سنگین، انسان های بسیار آرام، انسان های بسیار عمیق و باوقار میشن. ولی کودکانی که از در زمان کودکی خود جلو رشد طبیعی اونا گرفته میشه به یک شکلی، به یک بهانه، به خاطر ننگ و نام و آبرو، به خاطر مردم و ماما و کاکا، این کودکا سرکوب میشن. زمانی که زورشان به پدر و مادر و به خانواده میرسه، همو حرکات کودکانی خود در زمان بزرگی خود دوباره تکرار میکنن و سرکش میشن. بردسازی یک کودک، دنیای بردهداری امروز از انسانهای بزرگ آمده به کودک ها. ما از دوران کودکی شروع میکنیم به بردسازی. اگر ما این بردسازی ها را کنار بگذاریم و کودک با طبیعت اصلی خودش کمک بکنیم و به عنوان یک کودک رشد بکنه، ای به معنای واقعی فکر کردن به آینده یک کودک و اهمیت گذاشتن به ذات یک کودک و حرمت گذاشتن به طبیعت یک کودک است.
بسیار زیاد تشکر.
لطف کردین.
مصاحبه بود با کامیار، یکی از روانشناسان که در مورد خشونت علیه کودکان و راه‌های حل این مشکل حرف می‌زد. با امید روزی که هیچ طفل مورد خشونت قرار نگیرد، برنامه این هفته را خاتمه می‌دهیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم. امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و موضوعات را که در برنامه امروز برایتان آماده کرده ایم با ما یک جا تا آخر دنبال کنید. شنونده های عزیز، در برنامه امروز موضوعات مختلف ورزشی را در برنامه برایتان گنجانیده ایم. در نخست یکی دو خبر از ورزش کرکت برایتان داریم. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با حفیظه بهمنی، یکی از ورزشکاران بخش مویتای افغانستان.
16
سالگی است ورزش مویتای علاقه‌مندی پیدا کردم. حارس رحمانی، رئیس فدراسیون رگبی افغانستان، برایتان در مورد ایجاد فدراسیون رگبی در افغانستان معلومات می‌دهد.
فدراسیون رگبی افغانستان بار نخست در سال 2011 ایجادی در کابل در توقات کمیته ملی المپیک ایجاد شد.
مرز سلام مجدد، شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستین. شنونده عزیز، نخست توجه کنین به یکی دو خبر ورزشی از جهان کرکت.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان میگد کمیته مبارزه با کرونا اجازه داده است تا مسابقات کرکت برگزار شود. پس از شیوع ویروس کرونا تمامی مسابقات داخلی و بین المللی متوقف گردید. در اعلامیه روز شنبه 11 جولای کرکت بورد افغانستان گفته شده است که پس از اعلام این تصمیم مسابقات اشبگیزه نیز برگزار می‌گردد، اما به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا این مسابقات بدون حضور تماشاچیان برگزار خواهد شد. کرکت بورد افغانستان همچنان اعلام کرده است که امسال مرحله هفتم مسابقات اشبگیزه را برگزار می‌کند. این لیگ در سال 2013 میلادی آغاز گردید. کمیته مبارزه با کرونا گفته است که مسابقات و تمرینات داخلی کرکت باید با در نظر داشت سفارشات و راهنمایی‌های وزارت صحت انجام شود. کرکت بورد میگوید به زودی لیگ اشبگیزه و دیگر مسابقات داخلی را آغاز می‌کند، اما بدون حضور تماشاچیان. لیگ اشبگیزه کرکت افغانستان مسابقات 20 اوره است که در آن بازیکنان به سطح کشور بازی می‌کنند. مسابقات بین المللی جام آسیای کرکت که قرار بود در ماه سپتامبر سال 2020 با میزبانی پاکستان در امارات متحده عربی برگزار شود، در ماه جون سال 2021 در سریلانکا برگزار می شود. در اعلامیه شورای کرکت آسیا گفته شده است که مسابقات امسال به سبب ویروس کرونا با تاخیر انداخته شد. در اعلامیه گفته شده است که این مسابقات 20 اوره است و 6 کشور در آن شرکت می کنند. در مسابقات امسال افغانستان، هند، بنگلادش، سریلانکا و پاکستان شرکت داشتند، اما این مسابقات به سبب شیوع ویروس کرونا متوقف گردید. در اعلامیه ICC همچنان گفته شده است که وضع محدودیت در سفرها و به خصوص به قرنطینه رفتن کشورها سبب گردید تا مسابقات امسال برگزار نشود. جام آسیا را بار گذشته هند از آن خود کرده بود. قرار بود که مسابقات کرکت امسال در پاکستان برگزار گردد، اما بازیکنان هند از رفتن به این کشور انکار کردند و کرکت بورد پاکستان فیصله کرد که مسابقه را در امارات متحده عربی برگزار کند. ICC گفته است که مسابقه در سال 2022 به میزبانی پاکستان برگزار می شود. شما خبرها را از رادیو آزادی شنیدید و حال توجه کنید به مصاحبه‌ای که با حفیظه بهمنی، یکی از ورزشکاران بخش مویتای افغانستان انجام دادم و در نخست از وای در مورد علاقه‌مندی‌اش به این ورزش پرسیدم.
ما در سن ما سال 96 مدر ورزش رشته مویتای رو آوردم. خب دلیل علاقه‌مندیم در رشته مویتای که من رو آوردم، خب ما قبلا که بود ما خود بودم ورزش نمی‌کردم، البته ما در سن 16 سالگی است ورزش رشته مویتای علاقه‌مندی پیدا کردم، چون ما طرف کورس می‌رفتم. زمانی که ما اونجا کورس می‌خوندیم دخترها تمرین می‌کردن، مسابقه می‌دادن، ما بعد وقتا که خود ما رو می‌دیدیم و اونا رو می‌دیدیم ما علاقه‌مند شدیم که ما باید مدال بگیرم، خودم تمرین بکنم، مدال بگیرم و یک روز مثل از اینا قهرمان شوم.
چی باعث شد که مویتای انتخاب کنی؟
دقیقاً که اونجا زمانی که ما در ورزش از تو علاقه‌مند شدم، ما ورزش نمی‌فهمیدم. این که ما چه رقم علاقه‌مند شدم، یعنی این باعث شدن که دخترها مسابقه می‌دادن، اما ورزش سال 1993 رشد بانوان خیلی کم بود در سطح مثلا کشور ما. وقت ما قبلا مثلا در تلویزیون اینا ما سپر در ما چی میکردم دنبال میکردم، یعنی همی خبرها رو میدیدیم که مثلا بچه ها خیلی مسابقات بیرونی میرن مدال میارن اینا، ما به مخاطر علاقه مند شدم و مثلا رشته مویتای گفتین، چون اون وقت که ما رشته مویتای قبلا مثلا ما زمان دوردش تازه راودم و رشته مویتای اصلا نمیفهمیدم، همی ایک میفهمیدم ما باید ورزش بکنم در بایی که ورزش یک وقت مثلا ما رفتم مثلا در رشته مویتای.
آیا فامیلت ممانعت نکرد تشویقت کردن؟
دقیقا که قبلا اولا که ما شروع کرده بودیم تمرینم یعنی ورزش میکردیم ممانعت داشتن فامیل، یعنی ورزش یا کلاب با چشم خیلی بد میدیدن، یعنی با نگاه خیلی بد میدیدن. خب کم کم از این که ما ورزش کردیم، یعنی بعد از این که ما 3 سال یا 3 سالی که ما تمرین کردم، خواهرم دوباره در ندنی رشته ورزش رزمی مویتای را آوردن اینا، بعدش که ما مسابقات داخلی دادیم خارجی دادیم، یعنی سر ما اعتماد کردن که اینا واقعا زحمت میکشن ورزش میکنن دخترای خوبی هستن، بعد از اون تشویق میگردن. قبل از این که ما تمرین تازه شروع میکردیم کرده بودیم، یعنی فامیلایی که مثلا دور از ابتا مثلا کاکا ماما این چیزا و چیزی دیگه یعنی بدیگاه خیلی بد میدیدن. تا زمانی که ما مسابقات بیرونی دادیم و خارجی دادیم یعنی داخلی دادیم، دوباره اینا باعث تشویق قرار گرفتن، اینا ما تشویق کردن.
چند مسابقه را انجام دادید در بخش مویتای و دستاورده چی بوده؟
ما مسابقات بیرون مرزی داشتیم که یکش در کشور ماکاو چین بوده و یک دیگهشم در کشور تایلند بوده و 29 مسابقات داخلی دارم. دستاورد ما از مسابقات ماکاو چین 2018 ما اولین دیدارم در کشور چین بود، یعنی من مدال نقره را گرفتم. ما کشور دومی که کشور تایلند بود زمان 2019 و از مسابقات با حریف ویتنام اولین دیدارم داخل رنگ بود که ما بازی رو با اونا واگذار کردیم، اما متاسفانه مدال برست نآوردیم.
چقدر سهولت ها برتان وجود داره؟ با چی مشکلات دست پنجه نرم میکنید شما بانوها که در این رشته ورزش میکنید؟
رشته بانوان در رشته ورزش مویتای امریکای نوسینی رئیس فدراسیون ملی مویتای افغانستان کوشش دارن که بانوان رشد بکنن، یعنی بانوان بسیار سر بانوان زحمت های زیاد میکشن، بانوان خودشان هم یعنی با امکانات خیلی کم با ازی که فامیلش تشویقشان نمی کنند امکاناتی که ندارن، یعنی در بیرون خیلی اذیت آزار میشن، بازم یعنی کوشش میکنن که تفاوت خوب را داشته باشن، فایت خوب را بکنن، یعنی در سطح کشور نام بهترین نام را داشته باشن. در زم امیرسای نوسینی رئیس ما بسیار زحمت های زیاد را میکشن بالای دختار کی که مسابقات بیرونی میریم یا مسابقات داخلی میباشن، یعنی مسابقات بیرونی که میریم اتما 4 تا 2 تا دختر هست، یک داور از مثلا از آقایان هست، یک داور حتما از بانوان هست. فعلا رشد بانوان در ورزش رشته مویتای بسیار رول زیاد داره و زیاد هستن.
مورد ورزش در روزه قرنطین اگر بگوی، حالا فعلا خب باشگاه ها تعطیل هستن، در کجا ورزش میکنید؟
در روزای قرنطین خب ما یک دویش داشتیم طرف کوه، البته خیلی صبح وقت میرفتیم و در زمین در خانه تمرین داشتیم. بازم یک کلاب در کلاب چون دختران یعنی تحت نظر خودم در بچی جور کردیم که من امروی بعضی از توک شاگردهای من امروی خواهر ما 4 نفر مثلا به قول انفرادی ما اینجا تمرین میکنیم. دیگه سیاتری که مثلا قرانتون به یک کلاب اجواز نمیشه، ما از یک مثلا 3 هفته ما کلاب باز کردیم، پیش از ما در خانه تمرین میکنیم.
پیامت با دخترهای دیگه که اونا علاقمند به ورزش هستن چی هست؟
دقیقا که ورزش خیلی مهم است در بدن انسان، یعنی من خانواده عزیز اینه میخوایم که سن دختر خود بچه خود در ورزش تشویق بکنن، هیچ وقت بین هم بین خواهر و برادر هیچ وقت تفاوت ایجاد نکنن، یعنی اینا را در درس اولتر من میخوایم در درس تشویق بکنن، بازم میخوایم در ورزش تشویق بکنن تا اینا ورزش نه برای یک قهرمان چه برای یک که ما صحت کامل داشته باشیم، وقتی صحت کامل داشته باشیم میتونیم که از همه چیز مثلا در امان باشیم، میتونیم قهرمانم باشیم، میتونیم درس خوبم یاد بگیریم، میخوایم میشیم که دکتر خوبم شده میتونیم، یعنی اول صحت مهم است. باید فقط خانواده عزیز میخوایم که خودشان فامیلشان یعنی خانوادهشان که هستن دختر خود و بچه خود در ورزش تشویق بکنن تا که صحت کامل داشته باشیم، یک فامیل جامعه سالم داشته باشیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه حارث رحمانی رئیس فدراسیون رگبی افغانستان در مورد ایجاد این فدراسیون و بازی رگبی در افغانستان برایتان معلومات می‌دهد.
فدراسیون رگبی افغانستان به بار نخست در سال 2011 ایجادی در کابل در توقات کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان ایجاد شد. با گذشت زمان ما ایسای سایی در انتصاف دادیم به ولایت افغانستان ها و فعلا ما در ده ولایت افغانستان به طول کابل فعالیت ورزشی داریم.
ورزش رگبی ورزش اجتماعی است و شکل تیمی بازی میشه که بعدش به وقتی برسی بردشی مسابقات یکی مسابقات هفت نفر است که در میدان هفت نفر بازی میکنه و پنج نفر هم برچنجی میباشه و یک بازی دیگهش پانزده نفر است که در داخل میدان پانزده نفر بازی میکنه و هفت نفر برچنجی میباشه باشه. ما اکثرا مسابقات ما مسابقات ما هفت نفر است و مسابقات هفت نفره ما این مسابقات المپیکی هم است و المپیک هم اشتراک میشه که در صورت که واجد شرایط باشی و همو مقررات شد و شرایط تکمیل بکنی و زور پیدا بکنه که ما و همراه با سیده سپاک روزی میشه ایز و از مونم تو به شکل خرموزه داره که یک تعداد از هموطنهای ما بلد نیستن به این ورزش. اگر که در این بالای آخر هم اگه اکثریت ساعت یا به حدود از 80-300 کسایی را که ما مواجه میشیم هم به این ورزش هم میشناسم، اما قبل از اون 5 سال 6 سال پیش بسیلیان هم میشناسم زمانی که نیکیتو پردیزیم باز دو دفت میشنمیدم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه این هفته از میدان ورزش. امیدوارم مطالب این برنامه مورد توجه و علاقه تان قرار گرفته باشد. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
دریاست بجای هر